ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز جمعه 10 اردیبهشت سال 1395 خورشیدی 29 آوریل سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی مدت زمانش هست نیم ساعت و توش گزارش‌های متنوعی رو میتونید درباره تحولات ایران و جهان بشنوید، از جمله اینکه امروز جمعه روزی بودش که دومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی‌گیریش برگزار شد و تقریبا در تمامی حوزه‌های رأی‌گیری در این لحظه دیگه رأی‌گیری به پایان رسیده. البته وزارت کشور به برخی حوزه‌ها این اختیار رو داده که اگر کسانی هستند اونجا که می‌خوان رأی بدن بتونن تمدید بکنند و ادامه بدن رأی‌گیری رو. به هر حال آخرین خبرهای این انتخابات رو در این برنامه با هم دیگه خواهیم شنید. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی می‌تونیم بشنویم، آزاده اسدی برامون تازه‌ترین خبرها رو خواهد خوند.
ممنونم از تو کیوان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. رئیس ستاد انتخابات کشور از آغاز شمارش آرای دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی در دقایق پایانی رأی‌گیری با حضور در ستاد انتخابات کشور گفته است شمارش آرا در حوزه های شروع شده که رأی‌گیری آنها در ساعت 8 شب به اتمام رسیده است. معاون سیاسی وزیر کشور میگوید سعی می شود تا اول صبح شنبه نتایج نهایی انتخابات اعلام شود. همچنین ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه اعلام کرده است اختیار تمدید مدت اخذ رأی از سوی وزیر کشور به استانداران تفویض شده است. علی مطهری نماینده مجلس از رئیس جمهور ایران خواسته است در مورد صدور اعتبارنامه برای مینو خالقی به وزارت کشور دستور دهد. علی مطهری نماینده تهران و منتخب دوم این شهر در انتخابات مجلس دهم روز جمعه با انتشار نامه‌ای در کانال تلگرامش خطاب به حسن روحانی گفت برای به سرانجام رساندن تلاش‌های برای به گفته او جلوگیری از یک بدعت و رویه غلط، دستور رئیس جمهور به وزارت کشور در این زمینه لازم است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران که متن این نامه را منتشر کردند، آقای مطهری گفته است اگرچه وزیر کشور تاکنون برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان تلاش کرده، ولی به گفته او اگر در نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح وزیر ندارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور به خبرنگاران گفت در مورد صدور اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان مینو خالقی با شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد و نمی‌شود آرای یک حوزه تایید شود، ولی در همان حوزه رأی یک نفر دیگر تایید نشود. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت با اینکه اعتدال در شعار خوب است، اما موافقان و مخالفان در موضوع برجام به گفته او اعتدال را رعایت نمی کنند. این روحانی اصولگرا در این باره اضافه کرده که به نظر او باید تاکید شود که برجام یک پدیده در سیاست خارجی ایران است. احمد خاتمی در این حال مقام‌های آمریکایی را به بدعهدی متهم کرده و به سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده که گفته بود آمریکایی‌ها روی کاغذ قولی می‌دهند و در عمل کار دیگری می‌کنند. رسول بوداغی عضو کانون صنفی معلمان ایران پنجشنبه شب پس از 7 سال از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، آقای بوداغی در سال 88 پس از بازداشت در محل کارش به اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شد، اما در مرداد سال گذشته انگامی که در زندان بود دوباره به 3 سال حبس محکوم شد. بر اساس این گزارش رسول بوداغی پس از سپری شدن 8 ماه از حکم جدید خود پنجشنبه شب شد. او در این 7 سال هیچ کافه مرخصی نرفته بود. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده است که دادگاهی در جمهوری کارلیا در روسیه حکم اخراج 3 ایرانی را به اتهام تلاش برای عبور از مرز این کشور با فنلاند صادر کرده است. بنابر این گزارش این 3 تبعه ایرانی در ماه جاری میلادی از روسیه درخواست ویزا کرده بودند تا با عبور از مرز فنلاند به سوئد بروند. اینترفاکس به نقل از یک مقام امنیتی محلی گفته است که این 3 تن که ویزا برای ورود به اروپا نداشتند در تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز روسیه بودند و در 28 فروردین ماه بازداشت شدند. هویت این 3 ایرانی هنوز منتشر نشده است. یک پناهجوی ایرانی به نام امید که در یک مرکز بازداشت مهاجران در جزیره ناورو خودسوزی کرده بود، در پی شدت جراحات جان خود را از دست داد. این مرد 23 ساله روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه استرالیا در زمینه مهاجران دست به خودسوزی زد. دفتر مهاجرت استرالیا گفته است این مرد جوان را پس از خودسوزی برای درمان از طریق هوایی به یک بیمارستان در استرالیا منتقل کرده است. اما همسر این مرد در گفتگو با روزنامه گاردین از عدم اقدام به موقع برای انتقال و درمان شوهرش انتقاد کرده است. و یک هلیکوپتر که از یکی از سکوهای نفتی شرکت استات اویل نروژ در دریای شمال به سمت ساحل در حرکت بود، دچار سانحه شد. به گفته یک مرکز هماهنگی نجات در نروژ، این هلیکوپتر با 13 سرنشین به طور کامل منهدم شده است و تاکنون مرگ 11 تن تایید شده است. یک تبعه بریتانیا و یک تبعه ایتالیا در بین مسافران بودند و سایر افراد نروژی هستند.
آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشی که میتونیم تا ساعت 10:30 با هم گوش کنیم. آخرین دقایق ماراتون رأی‌گیری در انتخابات مجلس شورای اسلامی، شمارش آرا آغاز شده. آخرین خبرها را خواهیم شنید. خودکشی و مرگ یک پناهجوی ایرانی در جزیره‌ای دورافتاده در نزدیکی استرالیا، نگاه رسانه‌ها به این جزیره معطوف شده. استرالیا میگوید به سختگیری‌ها ادامه خواهد داد. گزارشی داریم از این موضوع. مصادره 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا به اتهام دست داشتن مقام‌های ایرانی در کشتار سربازان آمریکایی در بیروت. چطور این پول از آمریکا سر درآورد؟ گزارشی داریم در پاسخ به این سوال. و سفر ناگهانی جو بایدن به عراق.
آقای جو بایدن در شرایطی به عراق رفته که تا حدودی مثلا حملات علیه داعش در اون مناطق غربی کشور جواب داده.
همه اینها در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ انتخابات مجلس شورای اسلامی که دور دوم رأی‌گیریش در روز جمعه برگزار شد. در خبرها هم شنیدیم که وزارت کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که شمارش آرا در حوزه‌های رأی‌گیری که ساعت 8 شب رأی‌گیری رو متوقف کردند آغاز شده. در این حال برای برخی از حوزه‌ها رأی‌گیری تا ساعت 9 امشب، یعنی حدود یک ساعت پیش، تمدید شده بود. و البته آخرین اطلاعیه وزارت کشور هم مبنی بر این هستش که در برخی از حوزه‌های رأی‌گیری کماکان میتونه رأی‌گیری ادامه داشته باشه و این اختیار تفویض شده به خود حوزه‌ها که تصمیم بگیرند که آیا باید به رأی‌گیری ادامه بدن یا نه. ضمن اینکه اصولا در انتخابات در ایران در زمان رأی‌گیری تا زمانی که کسی در درون حوزه انتخابیه هست، رأی‌گیری باید ادامه داشته باشه و رأی آخرین نفر در حوزه انتخابیه هم عکس بشه و بعد رأی‌گیری متوقف بشه. به هر حال این رأی‌گیری الان دیگه ساعت 10:07 است، میشه حدس زد که در اکثر نقاط به پایان رسیده باشه و تکلیف این دوره از مجلس شورای اسلامی دیگه روشن شده باشه. فرنوش امیرشاهی خبرنگار و کسی که پیش از این خودش در ایران خبرنگار پارلمانی بوده در روزنامه‌ها در تهران، نگاهی داره به تأثیرات نتیجه انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه.
در دور اول اون چه که به دست اومد برای جناح‌های سیاسی یک پیروزی مطلق برای هیچ کدوم از اونها نبوده. اون چه که به دست آوردن نسبی بوده، نه اصولگرایان و نه اصلاح طلبان مطلقاً پیروز نشدن. یکی از دلایلش اینه که تعداد نمایندگانی که مستقل وارد مجلس شدن رأی رو لازم رو کسب کردن بسیار پرتعداد بوده. به همین دلیل ترکیب در واقع نتیجه که از این دور به دست بیاد میتونه ترکیب سیاسی مجلس هم رو مشخص بکنه و همونطور که آقای عارف گفتن اصلاح طلبان 40 کرسی احتیاج دارن برای اینکه بتونن که در واقع اکثریت رو به دست بیارن، میتونه روی تعیین ریاست مجلس بعدی و به طور کلی ترکیب سیاسی مجلس بسیار موثر باشه.
اگر رفتار انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح طلبان رو در یک ماه اخیر مرور کنیم، میبینیم که آنچه که به لحاظ تبلیغاتی و سیاسی انجام دادن این دو جناح کاملا با هم متفاوت بوده. اصولگرایان در رسانه هاشون بیشتر ترجیح دادن که برسن به موضوع انتقاد از برجام، در تحت فشار دادن دولت و کمتر به انتخابات پرداختن. حتی لیستی هم یک لیست مشترک هم ارائه ندادن برعکس دور اول. اصلاح طلبان کاملا برعکس بسیار فعال بودن. لیست امید رو دوباره در دور دوم هم منتشر کردن، بیانیه دادن، بیانیه هایی که دعوت به مشارکت
شهرت عمومی میکرد. بسیار پرتعداد چهرهای شاخصشون در تمام 21 استان شرکت کردند. در این میان تنها یکی دو روز پیش از انتخابات آقای حداد عادل بودن که در کسوت سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان آمدند و اعلام کردند که پیروز دوره اول انتخابات اصولگراها بودند و حتی اون پیروزی که اصلاح طلبان در تهران به دست آوردن جزئی و ناچیز بوده. البته موضع ایشون بی پاسخ نمون، اصلاح طلبان جواب دادن. از جمله آقای کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران اعلام کردند که این موضع گیری ها تبلیغاتی انتخاباتیه و دقیقاً آقای کرباسچی گفتند که خطاب آقای حداد عادل گفتند که جوجه رو آخر پاییز میشمارن.
توضیحات فرنوش امیرشاهی رو با هم دیگه شنیدیم که در برنامه ساعت 6 امشب این توضیحات رو گفته بود در ارتباط با انتخابات. در خبرهای انتخابات رو کماکان میتونید از رادیو فردا دنبال بکنید و در مجله نیمه شب هم مفصل‌تر درباره انتخابات صحبت خواهیم کرد. اما سیاست‌های سختگیرانه دولت استرالیا در برخورد با پناهجویان هرچند منجر به اعتراض بسیاری از گروه‌های حقوق بشری شد، ولی تاکنون تغییری در این سیاست‌ها دیده نشده. آخرین واقعه‌ای که در اعتراض به این سیاست‌ها رخ داد، خودکشی یک جوان ایرانی بود که به کمپی در جزیره ناورو فرستاده شده بود. شاهین بشیری در این ارتباط گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
یک پناهجوی ایرانی به نام امید که در یک مرکز بازداشت مهاجران در جزیره ناورو خودسوزی کرده بود، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد. این مرد 23 ساله روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه استرالیا در زمینه مهاجران دست به خودسوزی زد. دفتر مهاجرت استرالیا گفته است که این مرد جوان را پس از خودسوزی برای درمان از طریق هوایی به یک بیمارستان در استرالیا منتقل کرده بودند. در همین حال همسر این مرد در گفتگو با روزنامه گاردین از عدم اقدام به موقع برای انتقال و درمان شوهرش انتقاد کرده است. دولت ناورو میگوید اقدام این مرد جوان ایرانی به خودسوزی همزمان با بازدید یک هیئت از دفتر پناهجویان سازمان ملل متحد انجام شده بود. تنها ساعتی پس از خودسوزی این جوان 23 ساله، پیتر داتن وزیر مهاجرت استرالیا تأکید کرده بود که کشورش هیچ یک از پناهندگان را به خاکش راه نخواهد داد. به این ترتیب سرنوشت حدود 800 پناهندهی که با قایق خود را به استرالیا رسانده و اکنون در جزایر پاپوا به سر می‌برند و بیشتر آنها ایرانی و افغان هستند، در ابهام قرار می‌گیرد. طبق قوانین مهاجرت در استرالیا، هر کس که غیرقانونی و با قایق خود را برای درخواست پناهندگی به این کشور برساند، به اردوگاهی در جزایر ناورو و مانوس در پاپوا گینه نو فرستاده خواهد شد. طبق این قوانین، این مهاجران غیرقانونی هرگز برای اسکان در خاک استرالیا مجاز تلقی نخواهند شد. به گفته وزیر مهاجرت استرالیا، مهاجران مانوس می توانند به خانه برگردند یا به کشور دیگری بروند که حاضر به پذیرش آنهاست. اما پافشاری وزیر مهاجرت این کشور در حالی است که خودکشی و خودآزاری در میان مهاجرانی که در ناورو و مانوس نگهداری می شوند، به گزارش عده‌ای از رسانه‌ها از جمله روزنامه بریتانیای گاردین، رو به افزایش بوده است. رضا نظام دوست، مستندساز ساکن استرالیا، با تاکید بر اینکه فشارها بر پناهجویان بسیار زیاد است، می‌افزاید:
با قاچاقچی‌های انسان محکم برخورد نمی‌کنند. یعنی فشار رو در واقع بر قربانیان میاره. یعنی از این پروسه و چرخه‌ای که در مورد قاچاق انسان به استرالیا وجود داره، فشار رو بر اون بخشی میارن که این بخش در واقع آسیب‌پذیرترین بخشه و خودش قربانی این داستانه.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با خودسوزی امید، 4 مهاجر دیگر نیز در ناورو دست به خودکشی زدند. گروه‌های حقوق بشری مدت هاست که از شرایط نگهداری و زندگی مهاجران در کمپ‌های ناورو و مانوس به شدت انتقاد می‌کنند. با این حال، مقام‌های استرالیایی همواره از خط مشی خود دفاع کرده و از جمله گفتند که همین سیاست سختگیرانه از مرگ عده بسیاری در دریا پیشگیری کرده و بر امنیت مرزهای این کشور افزوده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. دولت روحانی میگوید مسئولیت از دست رفتن 2 میلیارد دلار اموال مصادره شده ملت ایران در آمریکا بر عهده دولت محمود احمدی نژاد است. محمود احمدی نژاد هم دولت روحانی را به دلیل ضعف مقصر این مصادره میداند. با این حال آقای روحانی میگوید همه تلاش‌ها برای بازگرداندن این اموال را به کار خواهد بست. چرا این مبالغ هنگفت در سالهای تحریم در آمریکا سرمایه گذاری شد؟ مرداد قاسم فر گزارش میدهد.
ماجرای 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا که قرار است به نفع خانواده قربانیان بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگیاران دریایی ایالات متحده در بیروت مصادره شود، به بحث داغ سیاسی میان دولت مردان پیشین و فعلی در تهران مبدل شده. از یک سو مقام‌های دولت و از جمله خود آقای روحانی انگشت اتهام را به سمت دولت احمدی نژاد می‌گیرند و از سوی چهره‌های جناح تندرو از یک سو و نیز خود محمود احمدی نژاد با صدور اطلاعیه دولت آقای روحانی را به ضعف و ناتوانی در عرصه بین‌المللی متهم می‌کنند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که صادر کرد آقای روحانی را برای آنچه که ضعف دولتش خواند سرزنش کرد و گفت سیاست دولت خودش مبتنی بر عزت و اقتدار بوده و کسی نمی‌توانسته به اموال ملت دست درازی کند. حسن روحانی پنجشنبه در همایش شوراهای شهر و روستا ظاهرا در پاسخ به این سخنان گفت ما باید حواسمان جمع باشد که چه کسانی این پول را در محلی قرار دادند که آمریکا امروز نسبت به آن دستاندازی داشته باشد. آقای روحانی اضافه کرده باید پاسخ این سوال داده شود که چرا بعد از آن همه هشدارهایی که در سال 2007 و 2008 میلادی داده شد اقدامی از سوی دولت وقت صورت نگرفته است. از حسن منصور استاد اقتصاد ساکن لندن میپرسم علت خریداری 2 میلیارد دلار سهام از سوی دولت محمود احمدی نژاد در شرایط برقراری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران چه بوده است؟
خرید اوراق ارزی آمریکا یه امر بسیار بسیار معمول در دنیا، به طوری که چین در حدود 3 تریلیون در آمریکا سرمایه‌گذاری داره، عربستان سعودی اندکی زیر 1 تریلیون در آمریکا سرمایه‌گذاری داره. در نتیجه بازار سرمایه آمریکا جذاب‌ترین محل سرمایه‌گذاری و پسنداز هست و اوراق ارزی آمریکایی محکم‌ترین یعنی بدون سوخت و سوزترین اوراق ارزی جهانی است. این کاری است که همه میکنن. اگر ما بخوایم امروز هم عرض کنم دلاری در اختیار داشته باشیم که در داخل نظام پولی نمیخوایم وارد کنیم، به علت تورمزا بودنش، به علت رانتی بودنش، در این صورت یکی از راه‌ها سرمایه‌گذاری در آمریکا روی اوراق ارز است.
آقای روحانی و نیز مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری او در 2 روز گذشته تاکید کردند که همه تدابیر لازم را برای بازگرداندن این 2 میلیارد دلار به کار خواهند بست. از قاسم شعله‌صدی استاد حقوق ساکن تهران میپرسم آیا امکان بازگشت این پول اساساً وجود دارد؟
سازمان‌های آمریکا در همین رابطه قبلا هم زمان خود همین آقای احمدی نژاد احکام اولیش مال اون موقع است. آقای احمدی نژاد چرا اون موقع اقتدار نداشت که از صدور چنین آرایی در دادگاه های امریکا جلوگیری کنه؟ فعلا این کار کشیده به دادگاه عالی امریکا، به دیوان عالیش، ولی اون آرای قبلیش مربوط به دوره همین آقای احمدی نژاد که ایشون لابد اون موقع یادش نبوده که باید دنبال عزت رفت. اما به لحاظ قانونی آیا این که امکانش هست که این قضیه رو خونسا کنن و این پولها رو دوباره بتونن آزاد کنن؟ احتمالش تزدیک به صفر هست، زیرا دادگاه های امریکا که طبیعتاً نمیتونن این رو بپذیرن، دیوان عالی رأی داده و در چارچوب مقررات امریکا این دیگه مفاهیمی هست و کارش نمیشه کرد. اگر ایران به خود بره به دادگاه بین‌المللی هم مراجعه کنه، مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه مستلزم توافق دو طرف هست، یعنی یک طرفه نمیشه رفت دادگاه بین‌المللی لاهه. طبیعتا امریکایی‌ها حاضر نخواهند بود که به دادگاه لاهه مراجعه بشه، برای این امکان بازپس گرفتن این نزدیک به صفر هست و فعلا این حرفا بیشتر مصرف داخلی داره تا یک به اصطلاح اثر حقوقی بین المللی.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون آمریکا هم بر همین نظر تاکید میکند.
این حکم از این نظر نهاییه، برای اینکه ایرادی که به این میگرفتن این است که قانون 2012 کنگره آمریکا دخالت در امور قضایی بوده. این حرفی بوده که بانک میزده، همونطور که میدونید این پول پول بانک مرکزیه که پیش بانک دیگه بوده، بنابراین از این نظر این قطعی شده. بهترین کار این است که این ماجرا رو خاتمه یافته تلقی کنن و سعی کنن که از این ماجرای آمریکا ستیزی اولا بیان بیرون و دوم این که به اقتصاد دنیا وابسته بشن و امکان سرمایه گذاری فراهم بشه.
پیش از این بارها کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولت آقای روحانی آشکارا از میلیاردها دلار پول نفتی سخن گفتند که در دولت نهم و دهم حاصل شده، اما سرنوشت هزینه کرده آن نامعلوم مانده است.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر غیرمنتظره خود به عراق ضمن دیدار با حیدر علی‌آبادی نخست وزیر این کشور بر حمایت کاخ سفید از دولت مرکزی عراق در مقابله با بحران‌های جاری و همچنین گروه خلافت اسلامی یا همان داعش تاکید کرد. پروانه وحید منش در مصاحبه با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او در ارتباط با ابعاد سیاسی سفر غیرمنتظره معاون رئیس جمهوری آمریکا به بغداد با توجه به بحران‌های کنونی در عراق پرسیده است. حبیب حسینی فرد:
آقای جو بایدن در شرایطی به عراق رفته که تا حدودی مثلا حملات علیه داعش در اون مناطق غربی کشور جواب داده، حمله به موصل در دستور کاره و در یک همچین شرایطی این که بحران سیاسی در خود بغداد کشور رو فرا گرفته باشه و دولت در حالت فلج باشه اصلا نشانه های خوبی نیست، میتونه تأثیر خیلی بدی روی پیشروی نیروها یا تدارک برای حمله نظامی علیه داعش بذاره. از این جهت خب آقای بایدن بعد از هم خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 اصولا به این کشور هم سفر نکرده بود، کلا مقامات ارشد نرفته بودند. برای همچین شرایطی طبیعیه که عراقی‌ها با توجه به سرمایه‌گذاری که در مسئله امنیتی و نظامی کردن برای بروندن داعش، این وضعیت رو یه مقدار خطرناک ببینن و سعی کنن برن اونجا و نیروهای مختلف رو به طرف یک انسجام و رسیدن به یک وحدت در مورد دولت راهنمون بشن.
آیا اعلام حمایت کاخ سفید از دولت العبادی رو میتونیم به نحوی حمایت از جریان شیعی تحت رهبری مقتدی صدر هم بدونیم؟
نه لزوما. البته آقای مقتدی صدر خب تأکید داره که به اصطلاح باید دولت فرا حزبی باشه، فرا قومی باشه و حتی تا حدودی در میان سنی ها هم الان داره جای خودشو باز میکنه، اونم در شرایطی که آقای آیت الله سیستانی از عرصه سیاسی خودش کشیده کنار، بیش از پیش مقتدی صدر رو جریانش سعی میکنن هم جریان شیعه رو به اصطلاح نمایندگی بکنن هم خودشون رو مدافع منافع سایر گروه های مذهبی در عراق جا بندازن. با همه این احوال آمریکا نسبت به مقتدی صدر و اون رویکرد رادیکالش آنچنان اطمینانی نداره که بخواد با این نیرو لزوماً در یک جبهه قرار بگیره، هرچند که در مقاطعی یا موازعی همپوشانی هم داشته باشه رویکرداشون، ولی بیشتر به نظر میاد آمریکایی‌ها در وضعیتی هستن که خود آقای عبادی رو بیش از پیش میخوان پشتیبانی بکنن چون براش آلترناتیوی در شرایط حاضر نمیبینند. و خب اینه که با ایران هم بر سر عبادی توافقی دارن، اینم یک عامل مثبت. از این جهت ها به نظر میاد که بیشتر در جهت اینه که همه گروه ها رو خواستن به حمایت از عبادی و همکاری با اون دعوت بکنند، از جمله خب در یک همچین شرایطی اینه که مقتدی صدر هم به یک همچین پروسه‌ای داره کمک میکنه و به ذره آمریکایی‌ها نیست لزومن.
گفته میشه آمریکا قرار 415 میلیون دلار به نیروهای پیشمرگه کرد برای مبارزه با داعش کمک کنه. آیا این کمک ها قراره به دولت العبادی هم صورت بگیره؟
به نظر میاد که سر این بحثه، یعنی احتمالاً با توجه به مخالفتی که آمریکایی‌ها تا الان کردن با اون خیز کردها و از جمله حزب دموکرات کردستان، حزب آقای بارزانی در اربیل که عجله داره برای برگزاری رفراندوم یا جدایی از عراق، با آمریکایی‌ها آنچنان روی خوش نشون نمیدند. اگر این کمک هم بکنن در چارچوب اینه که اول دولت مرکزی در جریانش باشه، یعنی دولت مرکزی رو دور نزنن و بیش از پیش از این به عنوان یک رابطه مستقیم با کردها تلقی نشه یک همچین کمکی، و شاید شرط به اصطلاح گفته یا ناگفتش هم این باشه که کردها همچنان باید به عنوان بخشی از عراق خودشون رو در نظر بگیرن و انسجام کشور باید حفظ بشه. از این جهت به نظر نمیاد که آمریکا در این کمکی که دارن به کردها میکنن بیگدار با آب بزنن و خودشون هم کمک کنن به روند واگرایی. اینه که حالا چه جوری با دولت مرکزی این مسئله رو حل بکنن و آیا خود دولت مرکزی رو هم بیش از پیش به لحاظ نظامی تقویت بکنن، طبیعیه که اینجوری باشه، منتها باید منتظر موند که جزئیات این مسائل هم بیرون بیاد.
نظرات حبیب حسینی فرد، تحلیلگر ساکن آلمان رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم پروانه وحید منش درباره سفر غیرمنتظره معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
روز جمعه در تاجیکستان قانونی به اجرا درآمد که بر اساس آن نام‌های با پسوند روسی در این کشور به نام‌های تاجیکی و فارسی تبدیل می‌شوند و همچنین نوزادانی که از این پس دیده بر جهان می‌گشایند باید نام‌های فارسی و تاجیکی برایشان انتخاب شود. جان خاکزاد از رادیو فردا در مصاحبه‌ای با ساجده جعفروا مدیر بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از او درباره جزئیات این قانون پرسیده. ساجده جعفروا:
قانون درباره ختم استفاده پسوندهای روسی در اسمهای خانوادگی باشنده های تاجیکستان روز جمعه از جانب رئیس جمهور تصویب شد. قبلا حدودا 2 ماه پیش پارلمان تاجیکستان این قانون را قبول کرد و طبعا این قانون تنها بعد امضای رئیس جمهور حکم عمل می گرفت و امروز هم هر نوزادی که در تاجیکستان تولد می شود باید اسم خانوادگیش تاجیکی باشد. این به معنی است که وقتی در یک خانواده فرزندی به دنیا می آید پدر و مادر طبعا برای گرفتن شهادت نامه تولد به خدمات ثبت نام اهالی می روند و در اونجا به اونها روی خط داده می شود که از اون روی خط فرضاً اگر اسم خانوادگی فعلا عبداللایف باشد با اونها پیشنهاد می شود که اسم یا عبداللازاده باشد یا عبداللازاد باشد یا عبداللاپور باشد
یا که ما در تاجیک و فارسی داریم.
بله، تا حال در تاجیکستان پسوندهای روسی استفاده می شد، یعنی همون عبداللازاده عبداللایف بود، همون محمودزاده یا محمود پور بود محمودوف. نسل بزرگسال تاجیکستان فعلا این اسمهای پسوندهای روسی را نگه می‌دارند، اما تغییر اسم یا حذف پسوندهای روسی برای فرزندان نو تولد آنها حتمی است.
این اجباریست. قبلا اگر اشتباه نکنم ساجده 2 تا قانون دیگه تصویب شده بود، یکیش حدوداً به 10 سال پیش باز می‌گرده. این قوانین هم در همین ارتباط مثل این که اسامی بودن، درسته؟
10 سال پیش به خود رئیس جمهور اسم خانوادگیش را عوض کرد و اسمش بود امام علی رحمانوف، اسمش را به امام علی رحمان تغییر کرد. به دنبال رئیس جمهور تمام اعضای حکومت کابینه او هم اسمها را دیگر کردند و همشون تقریبا اسمهای تاجیکی شدند. برخی هم زاد شد، برخی هم پور شد، برخی هم تنها بدون اوی روسی اسمهای فارسی کردند، فارسی تاجیک تبدیل کردند. بعدن این موج از کابینه رئیس جمهور با اداره های محلی کوچید، بعدن دیرکتری مکاتب هم و فعلا هر کسی که به گونه به حکومت مربوط است یا از بودجه حکومت معاش میگیرد یا آدمی حکومت کارمند دولتی حساب میشد اسمش اسم فارس تاجیکی است. زاده است، پور است و نیا است، هر چیزی که تابع دلش بشد همون است.
ساجد جان میدونی که
در ضمن آقای خاکزاد بله؟ یک چیز باید بگویم، شاید شما هم حاضر سوال کنید که چرا امام علی رحمان اسمش رو دیگر کرد، همین سوالتون؟
دقیقاً
دلیلی که به نظر من آقای رحمان اسمی خانوادگیش را عوض کرد و امام علی رحمانوف امام علی رحمان شد، فکر میکنم کنار رفتن از میراث زمان شوروی است. آقای رحمان بسیار سری استقلالیت تاجیکستان تاکید میکند و همیشه تکیه بر ریشه ها میکند. ریشه هایی که مردم تاجیکستان داشتند بیشتر به نگاه بر ریشه ها میکند و هر چیز خوبی که از آن ریشه ها است میخوان احیا کنند. یکی روسیه هم خیلی خشمگین شد وقتی که آقای رحمان اسمش را دیگر کرد، این را همچون یک اقدام ضد روسی پذیرفتند و بعدن هم آهسته آهسته عادت شد و حالا مطبوعات روسیه هم و مقامات روسیه هم از امام علی رحمان و فی قبل امام علی رحمان نام میبرند. البته حکومت آشکارا نمیگوید که از نامه های عربی خوشش نمیآید، اما یک تمایل های در جامعه احساس میشد، مخصوصا اقدام هایی که از جانب حکومت به نظر میرسد. همینطور است که هرچی بیشتر مردم از اسم های عربی کنار میخواهد ببرد و بیشتر اسم های تاجیکی، مخصوصا اسم های فارسی قدیمی را احیا کند.
پرویز،
کیانوش، فرزانه، سوسن، سومن، این گونه نام ها، جمشید، خورشید، این نام ها بیشتر تلاش میکند حکومت که این نام ها را مردم انتخاب کنند.
ساجده جان این سوال مطرح میشه، شما اسمت هست ساجده جعفروا اگه اشتباه نکنم، تکلیف اسم شما چه خواهد شد؟
سهرم وقتی که ما در جلسه این موضوع را مطرح میکردم من گفتم که من اصلا به اسمم کاردار نمیشم، چون این اسم برام خیلی عزیز است و سالها این اسم دارم و اصلا به هیچ وجه این دیگر نمیکنم. بعدنم از من تقاضا نمیشه در تاجیکستان که اسمم را دیگر کنم، همونطوری که گفتم نسل بزرگسال این امتیاز دارن که اسمهای قدیمیشون رو حفظ کنن. البته کسی که پاسپورتش رو دیگر میکند، اون نفرم پیشنهاد میشود که میخواد اسمش رو دیگر کند یا نه. تغییر اسم در مجموع به نظر من یک چیز خیلی مثبت است، چون بیشتر تاجیکی تر میشوند مردم. فقط بعضی نکته های هست که احتمال دارد بعضی پیچیدگی ها رو به میان بیارد، مخصوصا برای بیش از میلیون مهاجر کاری که در روسیه کار میکنند و روس ها هم عادت کردن که اسم سابق کشورهای شوروی با شمال تاجیکستان همه اسمای پسوند روسی دارن و برای روس ها یک پیچیدگی میشد که اسمش چی بود، کدامش اسم خانوادگیش کدام است و نامش کدام است. چون مثلا اگر بشود اسکندر علیزاده، معمولا برای اونها مشکل میشود مشخص کنه که کدام اسم است و کدامش نام انسان است.
سپاسگزارم که به استودیوی رادیو فردا آمدید.
تشکر به شما که با من بودید.
با توضیحاتی که از مدیر بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خانم ساجده جعفروا شنیدیم در مصاحبه‌ای که با همکارم جان خاکساد از رادیو فردا داشت، به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن ماست که میتونید زنگ بزنید و اونجا نظراتتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. بنده کیوان حسینی هستم و شما رو با موسیقی شنیدنی رادیو فردا تنها می‌ذارم.